بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی از جمله میبینی اومد افراد بیشتر حواسشون توی اینه که قرآن داره ذره رو هم زیر ذره بین گذاشته، میگه ذره باشد میبینی. خب این درسته، این که میخواد بگه چی مورد غفلت واقع نمیشه، اما نکات دیگر شد توجه بکنی. یکی بحث تجسم عمله که این رو خیلی از بزرگان گفتن، هم بحث تناسب، این مطلب که باید وارد بشه تو بحث کلام اینه که فرمود عمل خیر خودش دیده میشه. تو دنیا اینطور نه، تو دنیا گفتم تو فوتبال مثلا برنده شده، حالا میخوام پاداش شدن چی بهش میدن؟ برندگی بهش نمیدن که یه پول مثلا یه سر میدون بهش پول میدن. این پول کار به برندگی رو نداره، نمیتونن همون برندگی رو تجسم بهش بدن تو دنیا اینطوری، اما تو آخرت اینطوری. اعمال خیر انسان دیده میشه، اعمال شر انسان دیده میشه. فرمود مال یتیم رو که میخوری اون طرف متوجه میشی که این آتش بوده داشته میرفته پایین. یعنی تو دنیا هم همینه، ما نمیبینیم. این حق یتیم رو داره میخوره، این داره میره پایین. این هم خواهم مجازاتش بخوانم چکار میکنن؟ اون طرف آتش بشوندن بخوره. دقیقه این همینه، یعنی متناسب با عملش مجازاتش میکنن. اینما یکنون فی بطونهم نارا، یا در بطون خودشون آتش دارن وارد میکنن. و اگه میدید دنیا رو میدید همینجاست. این یه نکته که فرق خیلی داره. من چون نکات دیگه رو یادداشت کردم داره خدمتون بگم، از این نکته رد بشم. نکته دوم، این نکته اول مربوط به نوع مجازات بود که تو دنیا تناسب نداره تو آخرت داره. نکته دوم هدف مجازاته. تو دنیا هدف از مجازات چیه؟ چند چیزه. گاهی جنبه تنبیه داره. مجازاتش میکنیم، میخوام تنبیهش بکنم. گوشمالی بهش بدیم. خیلی ساده بگم، میگیم ضرر زدی به یک کسی، پس بچش تا یه ضرری ببین. گاهی هدف اینه. میخوام جگر رو خنک بشه، به تعبیر بچه ها ششمون حال بیاد. هدف دوم گاهی دفع شرارت یا رفع شرارت هست. یک کسی اگه تنبیهش نکنیم یه شرارتش رو ادامه میده یا آینده شرارت میکنه. اون که شرارت ادامه میده، یعنی الان موجود شرارت موجود رو بخواهم جلوشو بگیریم، این میشه رفع شرارت. و اینکه آینده بخواهم شرارت جدید نکنه، این رو بگیم دفع شرارت، بخواهم جلوگیری بکنم. این هم یه نوع هدف ما تو مجازات دنیایی داریم. به ندرت هدف سوم از تنبیه اصلاح او، این کم اتفاق میفته. معمولا هدف اون یک و دوه، اما سومی هم هست که آیا میخواید با تنبیه رو اصلاح شما. این هم یه نکته. در حالی که بحث قیامت هیچ کنون از اینا نیست، متناسب با عملش دارن پاداشش میدن، اینو گفتی. نه هدف اینه که بخوام جگرم خنک بشه مگه خدای متعال مثلا ضرر دیده، نه اینه که بخوایم بگیم یه ضرر به خدا وارد که خدا میخواد تلافی بکنه. نه هدف دفع و رفع شرارته، مگه تو آخرت کسی میتونه شرارت داشته باشه؟ نه هدف اصلاح او، دیگه آخرت تمام شده، بس تمام شده. آخرت فقط و فقط جبران این عمل دنیاییه. اونم متناسب با عملش. میگم چه دنیا این کارو کردی این نتیجه. اینم یک نکته. نکته سوم، در دنیا ما تدبیر مجازات داریم. گاهی مجازات زندانه، تبدیل به جزای نقدی میکنه. این خیلی هم رایجه. زندان هم پره، میخوام کمش بکنم. مشکلات هم تو زندان ها گاهی هست. خودمون هزینه داره برای دولت. برای تبدیلش میکنن تو زندان. جریمه نقدیش میکنن. گاهی یک کار خلاف در دو کشور دو گونه مجازات برش گذاشتن. این نشون میده که اصلا تناسب نداره. دیگریلن یکیش خطاست، گاهی اقدام هر دوش خطاست. تو آخرت چی؟ این هم نیست. تبدیل ما اونجا نداره. بحث آخرت بحث دیگه هست. اصلا سنخ اونجا تا اینجا فرق بکنه. بحث آخرت تخفیف مجازات داریم، شفاعت داریم. اما اینکه اونجا به جای جهنم بگن که بیا بیرون به جاش پول بده جزای نقدی و آخرش بگیره، اونجا همچه چیزی نده. اونجا متناسب با عمله. نکته چهارم، تو دنیا گاهی مجازات ها به اندازه عمل زشت نیست. گاهی کمتر از مجازات، یعنی عمل زشت انجام داده مثلا خسارتش 100 میلیون بوده، قاضی داره حکم میکنه که 15 میلیون جریمه پرداخت بکنه. گاهی به عکسه، عمل زشت او مثلا 15 میلیون ضرر وارد کرده، قاضی یه مرتبه چند برابر مجازات باشه. حتی تو دنیا گاهی داریم که اصلا موجب مجازات نمیشه، گم میشه اصلا کی بود اصلا قتل رو انجام داد. یه قتلی انجام میگیر اصلا معلوم نیست قاتل که میدازن گردن یه بیگناهی رو میکشندشون، اصلا اون قاتل نبود، اون قاتل هم داره راست از راه میره. تو دنیا زیاد داریم از اینا که اصلا مجازات گاهی نمیشه. این هم نکته چهارم. اما تو آخرت چیه؟ نه امکانش هست کسی فرار بکنه از مجازات، یا مجازاتش کم باشه نسبت به عمل او یا بیشتر باشه. نه، فرمود لا تظلمون فتیلا، به اندازه فتیل ظلم بهتون نمیشه. تفضل بهتون میشه، گاهی تخفیف مجازات هست، اما ظلم نه. بیشتر از حقتون بهتون میخوام مجازات بکنن این امکان نداره. فتیل کاری میگم پوسته یه گرم و هسته یه خورمای لاهی نازکی از یه می اندازه که هیچ کلی لاشی دیگه. یعنی فکر شما کنید دادگاه عدل الهی اون طرف خیلی دقیقه. به یه بار خدمتون گفتم همه از ظلم مینالن، اما مثل که توجه نشده که از عدالت بیشتر افراد فراری هست. خود ما هم اینطوری هستیم، یعنی فکرشو نکردیم این بحث جا نیفتده تو تا باعث ما، اما اینکه فکرشو بکنیم یه زمانی بخوان دقیق برخور بکنن با ما برای یه فکر بی جایی که تو ذهنمون اومده، یه بدگمانی به کسی بردیم، اما یه پسکله بهمون بزنن خود ما کمکم دادون میره بالا. خوب یه چه خبره دیگه، یه برداشم بگذارید دیگه، یه مقدارش رو تحمل میکنیم. اما نه، خود ما از عدالت فراری هستیم، حواسمون نیست. شیرینی نفس عدالت و بدی ظلم مثل یه پرده انداخته و دقت زیاد نمی کنیم، خودمون آماده نکردیم برای اجرای عدالت. و اگر زمانی فهم برسه، شما تل حضوره به داستان شنیدید دیگه، این از عدالت هم بیرون مولن اسلام ندیده شده، حضرت که ظلمشون نمیخواستن میکنن. زمان ظهور آقا هم همینه، اینه باید حواستون رو جمع بکنیم. هی نگو که یبلع الله به الارض قسطا و عدلا، خدا کل میکنه پر از عدالت. ای کاش آقا بیان، بعد آقا بیان و خواهیم دید خود ما ها از عدالتشون فرای هستیم. یعنی بهمون بخواهم بگن ریال به ریال کارمونو فقط مخارجو من خرجه که امروز کردم از صبح تا بار بخواهم به اون گیر بدن، اشکال به ما بگیرن که این پولو بیجا خرج کردیم. تو باید این کارو میکردیم و برید ریز بشید، بناشون فتیل هم زور نشدی، ریزشون هم برخور بکن تا برسه به جایی که فکر مورد مؤاخذه قرار بگیرن. آمدگی داریم یا نه؟ ظاهرا نه، و فکر میکنم بیشتر از فرار بودن از ظلم از عدالت فرار میکنم و آماده نیستیم. یکی کسی بخواد بمون ایراد بگیره، بینید دارم تو ایراده که به اون میگرن فراری هستیم، حاضر نیستیم زیر بار بریم که یه انتقاد کوچیک به اون میکنن. ما چرا این کاره کردیم؟ بول بگیم ما ببخشیم اشتباه کردم، نمیگیم فوری تو مقامات جواب هست. از اول فکر دفاع هست و داستان مرحوم وحید بهبهانی داستان عجیبی است. این زمینه که خلاصه میگفت مواظب به همین نکته باشید که آقا ظهور بکنن ممکنه تحملش رو نداشته باشیم و یه عده‌ای همونجا پا منبرش پا شدن مخالفت باش کردن و رفتن و گفتن این مخالف آمدن آقاست. بعد که خادم مسجد هم عصبانی شد و اونم بلند شد رفت و بعد وحید حالتی وحید بهبهانی رجوع دارید که ایشون شخصیت بزرگی هستن و اشتباه کاری ایشون رو متناسب با سنشون قاعدتا میگم تو سن طلبگیشون بوده، چون وقتی حرف رو بزنید بعضی ایراد میگنن که چرا وحید اینطور صحبت کرد، گوینده نباید جوی حرف بزنه که شنونده براشفته بشه. بعد این حرف به جاست، میشد بیان دیگری، چنانچه علمای ما صدر اسلام دارم این بحث رو دارم و دقت میکنن، هیچ وقت هم این ایراده به کسی بهشون نمیگیره. نحنه بیان بنده که نحنه درستی نبوده، منتها اصل مطلب مطلب درستیه. ایشون هم چون تو سن طلبگی مثلا 20 سالشون بود بزید توجه پخته نبودن در بحثشون بزار، یا خدا نکرده ایراد به شخصیتشون نگیرید. شخصیتشون سن بالا میدونید شخصیتیست که در اصول دیگه مجدد اصول هست و مقابل اخباریت بحثایی که ایشون داشته. از ایشون میان میرن منزل و بعد خادم میاد در خونه و در میزنه تا در بازبونه سجاده و خادم پرد میکنه تو خانه و یه فحشی هم به ایشون میده فلان فلان شده تو ما خیال کردیم چند ساز برسر نماز خوندیم نمازه ما درست بسید ما نفردیم تو اصلا زده ما زمان هستی. یه توهیر هم به آقا کرد و مرد وحید بندن که خیلی اشتباه کردن، از طرفی هم ناراحت که چرا نتونستن درست مقصود خودشون رو بیان کنن. کم کم احساس کرد جانشون تو خطره، نصفش هم دو مرتبه صدای در شنیده شد، دیدن همون خادمه دیگه این بار تحصیل هم در باز کنن، نصفش هم رو بودن در باز کنن بیاد یا چاوز رو برده میزنه ما رو میکشه. اما دیدن این بار لحنش عوض شده، با التماس میگه در باز کنه، اونقدر گفت که باورش میشد در باز کنه، افتاد به دست پای آقای وحید و دست پاشون رو بوسید و عذرخواهی کرد. گفت خلاصه ما فکر کردیم شما مخالف آقا هستی، اما رفتم خونه خوابیدم آقا ظاهر شدن، آقا اومدن، ما خوشحال که یعنی ما منتظر ظهورشون بودیم، حالا اومدن رفتیم در خدمتشون. یا آقا به من گفتن که این خونه که توش هستیم مال تو نیست، باید خونه رو بدیم. بعدا شروع عدالت برن جلو بگیم. بام خونه رو داری. بعض مبرد خانمی هم که باشه ازدواج کرده این خواهر رضایی که مثلا بی خود باشه ازدواج کرده باید از اینچه باشه. این مقدار کدورت دلم رو گرفت، اما که دلم چاره نیست. و سومیشه که گفتن که مثلا این مغازه مالت رو نیست چیزه اون مالت هم رو بست. یا گفت برگشتم یه توهین به حضرت کردم و گفتم تو اصلا فرزند رسول الله نیستی، تو یه خود گفتن حضرت تو چه هستی. برگشتم یه وقت از خواب بیدارش اینه. حالا خواب البته برای من معیار نیست، اما بس خیلی دقیقه. نکته پنجم، پاداش دنیایی گاهی قابل جبرانه، به خصوص قبل از اثبات جبر. اینا تو فقه داریم که اگر مجرم قبل از که دستگیر بشه ندامت داشت و پشیمانی کرد و ثابت هم شد، بعد خواستن دستگیرش کنه اصلا اجرا نمیشه. تو حق الله اش طرف میگم مثلا شراب خورده، نه تو حق الله است که کسی کشته باشه. نه، تو دنیا اینه که گاهی جور انجام گرفته ولی کم قابل جبرانه. گاهی خسارت به کسی وارد کرده قابل جبران. قیامت چی؟ قیامت فرمود یوم الحسره است. چرا؟ از قوی الامر یوم الحسره است، میگه چون کار از کار گذشته، تو قابل جبران نیست، پس چکار کنیم؟ تمام شد. عمل صالح تو دنیا میتونست انجام بده، تو آخرت دیگه عمل صالح تو کار نیست که میخواد جبران بکنه. تو دنیا اگه عمل صالح انجام داد جبران میشه، گناه میکرد کارشو زیاد میکرد، ولی که تو آخرت دیگه نه. و بس خیلی دقیق هست اونجا، اینه که فرمود مردم رو به ترسونشان و انذرهم یوم الحسره، روز حسرت است. حسرتیه که قوی الامر. تو دنیا گاهی جبران میکنه، تو آخرت فرمود قرآن میفرمان که گاهی ها تقاضای برگشتن به دنیا میکنه. میگن خدای ما را برمون گرد به دنیا لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، و دیگه برم گردونی شاید من کارای صالحی که نکردم و انجام میده. قرآن میفرمان کلا، امکان برگشت نیست. مال تو دنیا بود، تو آخرت یه قابل برگشت نیست. اما یه جمله هم باز داره تو آیه، در یه جمله میفرمان ولو ردو لعادو لما نهو عن، همون وقت هم که داره میگه برگردم تو دنیا کار خوب میکنم دروغ داره میگه. اگه برگرده تو دنیا باز همون جنایتش رو میره تکرار میکنه. خیلی عزیز که رفته تو آخرت دیده تقاضا میکنه برم گردون من جبران میکنم، بارا میفهمم حالا امکان برگشت که نیست، اما اگرم امکان داشت این اصلاح نمیگرد. خب این پنج مطلب که تفاوتی بود بین مجازات های دنیای آخرتی یا پاداش های دنیایی با پاداش های آخرتی. رضا فرمود عدلا من، امام سجاد علیه السلام فرمود این پاداش های آخرتی یا مجازات ها اقتضاء عدالت پروردگاره. عدالت او باعث این پنج نکته میشه که هم نوع مجازات متناسب با عمله و هم غرض از مجازات فقط و فقط جبران، همون یعنی جبران در بگیر متناسب همون عمل خوب یا زشتیست که انجام داده. قرض دیگه نیست، نمیخواد او رو اصلاحش بکنیم یا فرض کنیم دفع شرش بکنه. چرا میشه مجازای آخرتی اصلا تبدیل به مجازات دیگه نمیشه؟ امکان تخفیفش هست، امکان تشدیدش نیست، امکان غفلت ازش نیست. مجازات آخرتی بردازه یه فتیل هم زور به کسی نمیشه. هیچ وقت مجازات آخرتی یا پاداشا اینا هم دیگه قابل جبران هم نیست، زمانش دیگه گذشته، مجازات هم دیگه باید پاداش مجازات بشه. و اما دنبالش فرمون تقدس هست اسماءه، مقدس هست اسماء الهی، منزه هست. این منزه هست دفع یک توهمه، یعنی تو ذهن انسان میاد که نکنه خدا میخواد ظلم بکنه. آخه تو دنیا دیدیم دادگاه ها چقدر حقوق افراد رو گاهی ضایع میکنن، گاهی ندانسته میکنن، بگیم قاضی عمدن تضییع حق میکنه، نکنیم بالاخره میان براش قسم میخورن، قسم دروغ اونم کوک میکنن، میان شهادت دروغ بهش میدن، گاهی شهادت دروغ هم نیست، نصفش درسته اما شهادت اون دوبرابره، بالاخره قاضی رو شهادت میده جلو، یه پاداش دو برابر میده یا مجازات دو برابر میده، گاهی کمتر میده. این هاست دیگه دنیا، از این ها زیاد اتفاق میافته. تا میفرمان عدل المل یه مرتبه میگه تقدس اسماء، اسماء الهی مقدسه، منزهه، هیچ عیبی خدای متعال نداره. یا مبادا تو ذهنتون بیاد که خدای متعال ظلمی بخواد به کسی بکنه، عدالت او سبب میشه که هم پاداش به نیکی ها بده، به احسان بده و هم مجازات بکنه مجرم رو. و تظاهرت آلاؤه، نعمتهای الهی هم متظاهر فراوانه. شاید این دو جمله‌ای که ازت فرمودن تقدست اسماؤه مال بحث جهنمش باشه، تظاهرت آلاؤه مال بهشتش باشه، احتمالیست که به ذهن میرسه. این نسبت به کیفر تقدست اسماؤه، امکان نداره یه وقت خدای متعال ظلم بکنه، اما تظاهرت آلاؤه مال پاداشه، امکان نداره یک محسنی عمل خیرش نادید گرفته بشه. تظاهرت آلاؤه، آلاؤه الهی یعنی نعمتهای او متظاهره، یعنی فراوانه. و اما لا یسألو عما یفعل و هم یسألو، این آیه هم یه دنیا معارف توشه، خیلی عجیب. این آیه 23 سوره انبیاء است. حالا حداقل من سه تا معنا میخوام برای آیه بکنم که یکی صحیحه، دوتاش غلطه، و اون دوتا هم که غلطه نمیخوام، غلط مطلق نیست، دقت باید روش بشه، یکیش توضیح داره. ترجمه آیه اینه که امام سجاد علیه السلام تمسک به قرآن کردن تو اینجا، مبلنی که روز قیامت خدا با عدالت رفتار میکنه، پاداش میده یا مجازات. لا یسأل عما یفعل، از عملی که خدا انجام ده کسی سوال نمیکنه، نمیگه خدا یه چه این کار کردی. و هم یسألون، اما از مردم سوال کرده میشه. خب معنای اولی که هست اینه، لا یسأل عن ما یفعل یعنی لا یسأل عن مصلحت فعله، سوال نمیشه که به چه دلیل این کار کردی، این کار چه منفعتی داشت، چه سودی داشت. پس سوال تو خود آیه رو فعل اومده، یا میگه سوال از عمل خدا نمیشه، اما منظور از عمل نیست، بلکه منظور مصلحتی است که مقارن با عمله. یعنی هر عملی که فاعل مختار انجام میده یه مصلحتی توشه. شما مثلا غذا میخورید، خوردن غذا یک عمله، اما همراه عملتون یه مصلحت، اون مصلحت مثلا سیر شدن یا سلامتی جسمتون. وقتی میام سوال میکنیم از عمل شما، میگیم چرا خوردی، شما باید اون مصلحتی که همراه عملتون است رو بگید. خود عمل من سوال نکرده، در حالی که لفظ من تو سوال از عمل بود. میگم چرا کردی، شما میگید که خب که دستم بردم که دو لقمه رو برداشتم گذاشتم دهنمو خوردم. میشه تو جواب بدی؟ بگید تو سوال کردی از عمل من، منم عملمو جواب میدم. میگم چرا خوردی، شما میگید برای که تسلیم گرفتم و دستم بردم جلو و من لقمه رو برداشتم گذاشتم دادم. دلیل خوردنم اینه، اگه اراده نکردم که نمیخوردم. اما نه، این نیست، نه کنایه هست. گفتم سوال از عمل شما، اما در اون سوال از عمل نبود، از اون ملازمه با عمل شماست. در اون مصلحت رو سوال میکنم، چه مصلحتی تو عمل شما بود؟ و این بعد میگرده به این نکته مهمی که حالا اینا تو فلسفه بحثایی دقیقی داره، که عمل انسان هرگاه همراه با مصلحت عقلایی باشه سوال ازش نمیشه. خود شما بچه تون یه کار عقلایی انجام میده، عملش رو نگاه میکنید، مصلحتش رو میدونید، میدونید که مثلا این داره درس میخونه، مصلحتش رو سودیه که میخوره چیه. خب هیچ وقت ازش سوال میکنید که چه درس خوندی؟ نمیکنید. چرا؟ میگید عمل او مقرون به مصلحت هست. عمل که مقرون به مصلحت، سوال ازش نمیشه. کی سوال از بچه‌تون میکنید؟ وقتی که عمل لعب رو انجام بده. مثلا داره بازی میکنه، بازی که بیجاست. میشه چرا بازی میکنه؟ خب چرا بازی میکنی؟ سوال رو عمله. اون نباید جواب بده که بازی میکنم به خاطر که دارم میدوم، پاما میزنم تو توب مثلا میشه بازی. نه، سوال از مصلحتشه. میگم وقتی کار مصلحت نداره چرا میکنی؟ شما یه عاقلی، عاقل باید کار لغو نکنه. بحث چیز دیگه هست. خب اینا رو توجه کردید. این بحث برمیگرده به بحث مقدمات اراده. مقدمات اراده اینه که فاعل مختار هر عملی رو با اختیار خودش انجام میده، قبلش یه تصوری از عمل کرده، بعد تصدیق به مصلحتش کرده، مرحله سوم شوق به اون عمل پیدا کرده، مرحله چهارم اراده کرده، مرحله پنجم عمل انجام داده. ما وقتی سوال میکنیم چرا عمل انجام دادی، سوال از اون دومی داریم میکنیم، نه سوال از اولی میکنیم، نه سوم، نه چهارم، نه پنجم. سوال تو ظاهر رو پنجم است. میگم چرا بازی کردی، یعنی عمل دارم سوال میکنیم پنجمه، اما سوال رو اولی نیست. یعنی نمیگم چرا بازی، تو ذهن تصورش کردی، سوال از این نکردی، چون تصور بازی خود به خود هم تو ذهن انسان خطور میکنه. سوال از تصدیق، میگم وقتی بازی اومد تو ذهنه چرا تصدیق کردی که این کار به نفع همه، اینو جواب بده. شما عاقلی، اون وقت که تصور کردی بازی را، بلافاصله گفتی سود داره، این سودشو برای من چرا بازی میکنه؟ این تصدیق رو دارم سوال میکنه. به دنبال تصدیق سومی شغل، من سوال از شغل شما هم نمیکنم، نمیگم چرا شغل به بازی پیدا کردی، اون شغل دنبال اون دومیه. تا انسان تصدیق میکنه به سود یک چیزی، بعد خب دنبال شغل، دنبال شغل اراده میاد. من سوال از اراده هم نمیکنم که چرا تصمیم گرفتی این کارو بکنی. سوال از پنجم هم نمی کنم که چرا اول انجام بده. اما باز تکرار میکنم، تو ظاهر لفظ من رو پنجمیه. وقتی میگم چرا باز میکنی، سوال رو پنجمه، اما وقتی بازش میکنی بیشکافیده، سوال رو دومیه. میگم چرا تصدیق به منفعت کردی. و این بعد به نقطه قبلی که عمل عاقل باید مقرون به یه مصلحت باشه. مقرون به مصلحت یعنی بعد از که تصور کرد تصدیق میخواد بکنه، تو اون تصدیقه باید حتما مصلحتی باشه. از اینجا یه بحث مهم دیگری باز مطرح میشه. بحث امشب اون یه مقدار دقیق است. من مصاحبه میکنم از بعضی که آره ممکنه بحث رو نتونن همراه ما بیان جلو، اما مصاحبه میکنم، سعی میکنم برای ساده حرف بزنم که همه کس فهم باشه، اما نهایتش بنابراین عزیزان که فلسفه و منطق خوندن جور دیگه از صحبت ما برداشت میکنه. نکته دیگری که هست اینه، ما کارهایی که انجام میدیم گاهی در اختیار ما نیست. یعنی یک کسی دیگه بلجر مثلا حول ما میده میخوریم زمین. عملی که غیر اختیاری از ما سر میزنه هیچ وقت مورد سوال از ما نمیشه. نمیگن چرا خود زدیم، میگه خب به من چیمون مولنده، به اون رو چرا خود دادیم. سوال از ضربان قلب مثلا نمیشه، به من چه ضربان در اختیار من نیست که چرا مثلا ضربان قلب تو میزنه یک کل میزنه به من چه. اصلا سلامتی و بیماری جسم بیشتر مورد سوال واقع نمیشه. مقدماتش چرا؟ اگه من عمدن غذای مسموم میخوردم که مسموم شده، اون چرا؟ اونو میگن چرا خوردی؟ که میدونست این مسموم. اما خود این که بدن حالا سالمه، اعضای بدن خوب داره کار میکنه، سوال نمیشه چون خارج از اختیار منه. یا اگه مریضه باز نمیشه. اعمال غیر اختیاری هیچ وقت سوال ازش نمیشه. نزیش اینه که فاعل مختار نیست. و ما یه سری کارامون اینطوریه، کاره ایست که خدای متعال تکمیلن تو کردیم. حالا چه راجع به زندگی خودمون، مثلا مرگ و حیات، هیچ وقت ایران به کسی نمیگرن که چون عمر طولانی یا عمر کوتاه. خب به من چه؟ مگه من عمرم رو کوتاهش کردم یا طولانیش کردم؟ از اون که داده از اون سال. این هم یه نکته است. منتها نکته بالاتری که میخوام واردش بشم اینه که تمام کسانی که عملی رو با اختیار خودشون انجام میدن یقینا یه مصلحت تو کارشون هست، اما این مصلحت در دو جا دین اسلام جلوش رو گرفته. یک، اونجایی که این مصلحت شخصی است و به ضرر جامعه هست، اینجاست که دین اسلام میگه حق نداری کار حرام مرتکب بشی، حق دیگران حق نداری ظالم بکنی. همین بی نظمی که حالا بیدی رانده فرض کنید خود بذاره تو چرا قطر رو بره، خب به مسئلت خودشه. میگم چرا این کار رو کرد؟ میگم زودتر میخوام به مقصد برسم. میگم خب بی خود خیلی زودتر برسم، شما حق دیگران داری ظالم بکنی. دین اسلام یه همچین جایی جلو انسان رو میگیره. من بخوام خونه خودم رو آبیاری بکنم، خونه همسایه ضرر بشه برای میشه. من سرسلو بخوام خونه ایجاد بکنم، همسایه ضرر بده. خب نمیشه. تو دین اسلام برای لا ضرر و لا ضرار هم یکی از جاییه که دین اسلام به شدت جلوی کار رو میگیره. و لا عاقل معلومه که کار بدون مسئلت انجام نمیده. مسلمه وقتی از اشتغال میکنن چرا مسلحتشو میگه، اما توجه به این داشته باشید که مسلحت شخصی اگر همراه شد با ضرر به جامعه زدن دین اسلام اجازه نمیده. اون سماره همین کار رو میکرد دیگه، میرفت سراغ درخت خودش، اما این درخت تو خانه یه انصاری بود و اجازه نمیگرفت حساب کنه. گفت درخت منه، من کنم سراغ درخت سر از هم دار و میرفت خونه. باید زن و بچه سرشون باز بود، پنج پیش که بابا من دارم مال شماست درسته، اما این خونه مال منه، شما از مسیر خونه من داره میری، خود یک آدم بگو. گفت نه، اینو دارم عرض میکنم، دین اسلام از این نمونه خیلی وجود داره که مسئله شخصی رو جلوشو میگیره. امروز مثلا جاده هایی که باز میکنن یه نمونه هاش که طرف میگه خونه منه، میخوام دیگه خونه بنشم، میشه توس وسط خیابون خونه شو یا مغازشو گرفته، میگه من حاضر نیستم تو تکون بکنم. دین اجازه نمیده، نه دین اجازه نده، آخر هم اجازه نمیده. میگن این مسئله شخصی شماست، اون مسئله جامعه چیه؟ میگه اینجا جاده باید باز بشه. این یه مورد از جایی که مسئله باید جلوش گرفته میشه. مورد دوم که باز مصلحت جلوش گرفته میشه اینه که گاهی مصلحت به ظاهر وجود داره برای نفس من، اما در واقع ضرر است برای روح من. این مورد دومی است که دین باز خیلی جلوش رو میگیره. مثل سمیه که شیرینش کرده، به ظاهر میخواد بخوره، دین اجازه نمیده. میگه چرا میخوری؟ میگه شیرینه. دین میدونه شیرینه، اما میگه شما نباید تصمیم بگیری برای خوردن، شیرینیش نباید شما رو فریب بده، در نهایت این ضرر میزنه به شما رو میکشه. بحث موسیقی اینه، ولی حالا تو جامعه هم نباشه دارم، نگید که موسیقی بلندش نیست که همسایه ها نفرد بشن، نه دیگه توی بیابان هم باشه تنها، دین اجازه نمیده. میگه چرا موسیقی گوش میکنه؟ میگه من لذت دارم. ده این لذت مال نفس شماست، آن در نهایت داره روحت کشته میشه. بعد میگه حال ندارم که به خدا حرف بزنم. حتی دانشمندان مال ضرر جسمی شو مطرح میکنه، در جالب بگه باز وقتی ما ضرر مطرح میکنم میگم موسیقی ضرر میزنه به اعصاب انسان، اعصاب وقتی که سیستمش به هم ریخت، جذب و دفع قضا به هم میخوره، در خواب انسان شوق و علاقه و خوفش به هم میخوره، در غزل بیجا داره، شهوت بیجا داره. اومده این چیزا رو مطرح کرده، اون از دید مادیت باز نگاه به بحث میکنه، اما مهمتر از اون سقوط روح انسانه. این کسی که اهل موسیقیه، این که اهل نماز نمیتونه توی کسافت میفته، توی لجن میفته که یه شوق نداره به خدا حرف بزن. یکی اهل دعا کامل نیست، اهل دعای عبوامزه نیست، اهل مناجات شعبانیه نیست. اینا در ساده حرف بزنم که خیلی راحت یکی دوتا شا راحت انسان قشن متوجه میشه. ته در رس یه وقتی ما نوک قلعه گو باشیم، بابا تو وسط دامنم نیستی، چی داری میگیم؟ خیلی فاصله بریم. دین اینا را اجازه نمیده. این دو مورده، دو مورد بس دین اجازه نمیده. یکی مسئلت شخص که ضرر به جامعه میزنه، مثلا سرقت. سرقت دقیقا مسئلت را شخصه که بخواد مالش رو زیاد بکنه، مال دیگر هم فرده میدوزه، اما ضرر به دیگر هم داره کاره بکنه، دین اجازه نمیده. و دوم ضررهایی که به روح انسان وارد میشه، انسان رو ثابت میکنه از نظر کمال رشد معنوی و از نظر نفسی لذت توشه. من مثال به سم زدن، مثال سمی که توی شربت میزدن به یکیست، خب ظاهرش رو نگاه میکنه جذابه، باطنش رو نگاه میکنه نه، ضرر میزنه. دین اینا رو اجازه نمیده، دروغ اجازه نمیده، زنا اجازه نمیده، شراب اجازه نمیده، همش همین که ظاهرش جذابیتی داره دار، فحشا و منکرات همش همین ظاهرش جذابیتی داره. طرف میگه که چرا جلو منو میگیری؟ من خب مثلا عکس برهنه رو میشنم نگاه کنم، خب لذت برم، فیلمش رو نگاه میکنم لذت برم، کاری همه کسی نداره. مثلا تو بیاه همون چیزه بحث ضرر به جامعه شو نزنید که بگید که ضرر به خانواده میزنه، به چون بحث های اجتماعی هم داره، نه از نظر شخصی ضرر دارد میکنه، این سود نمیکنه، یه اشتباه داره میکنه، تصدیق به منفعت میکنه، به تصدیق به ضرر میکنه. لذا دین اینجا که عقل ما قد نمیده به کمک ما میاد. مثل بحث طلا میدین الان چیزیه که تا 50 سال پیش اصلا دانشمندان هیچ کس سرش نمیشد که طلا برای مرد سرطان میاره، برای زن سرطان نمیاره. اصلا فرقش هم نمیرسند که چی نشان نمیرسن که. خب دین که میدانه خدای متعال اینجا میاد به کمک انسان، هم گید استعمال طلا برای مرد حرام، برای زن اشکال نداره، در حالی که تو وظایف زن و مرد یک سال عمل صالح، هر دو باید عمل صالح انجام بدن، هر دو باید گناه نکنن، اما یه مرده به استعمال طلا که میرسه وظیفه فرام بکنه، به زن که اشکال نداره، به مرد که اشکال نداره. این یعنی چه؟ یعنی آی مردی که نگاه کردی، تصور کردی طلا را، مرحله دوم تصدیق کردی به منفعتش، این تصدیق اشتباه است. نگو استعمال طلا خوب است برای من، بگو استعمالش ضرر داره. اگه تصدیق به ضرر کردی دنبالش که شوق نمیاد، وقتی شوق نیمد و نفرت جاش بود، چهارم اراده نمیاد، تصمیم نمیگیری طلا را بگذاری تو گردنت، وقتی اراده نکردی عمل انجام نمیدی. هزار روز جهان گرد چرا طلا استعمال کردی؟ سوال از فعله، اما در واقع سوال از اون مرحله دوه، نه مرحله پنج. لذا اونم هم نداره جواب از سوال پنج رو بده، بگه علت این که من طلا رو استعمال کردم چون تصور کردم و تصدیق کردم و بعدم شوق و بعدم اراده کردم، اینا نخواستم که. سوال از فعل بود در ظاهر، اما سوال از اراده‌ای که مقارن با مصلحتی دارم اون تصدیق رو دارم سوال میکنم، میگم عمل شما عمل مختار جبران که از شما سر نزد که بگید به من چه با اختیار کردی، یه اول اختیاری رو سوال میکنم که چرا تصدیق کردی به منفعت بود، باید تصدیق به ضرر میکنم. و دین گفتن در دو جا اجازه نمیده منفعت قارا، منفعت شخصی رو دو جا جلوشو میگه. دیگه از این دو مورد که رد بشید، مورد سومشو فوری بگید سبحان الله. مورد سومش چیه؟ اینه که بگید مثلا مارم از اون که خدا نمیذاره ما چیز بخوریم خواهد نعمتش کم نشه، مثلا یه ضرری به خدا وارد بشه. نه، سبحان الله تقدست اسماءه، جمله که حضرت دعا گفتن ضرر به خدا هیچ کس نمیتونه وارد بکنه. عمل صالح سود به خدا وارد نمی کنه، عمل معصیت ضرر به خدا وارد نمیکنه. از این فکر بیان بیرون. اگه سوال میکنن از ما که چرا این کار کردی، برای اینه که ضرر به خودت وارد کردی. میگن چرا اراده کردی؟ خب این نکات رو عرض کردن، حالا ببینید چرا از خدا سوال نمیشه از مردم سوال میشه. قرآن فرمود لا یسأل عما یفعل، چرا از خدا سوال نمیشه؟ دیگه جوابش معلوم شد، خدای متعال تمام کارش حکیمانه است. چون تمام کارهای خدا حکیمانه است، هیچ وقت سوال از عمل او نمیشه. کار بی مصلحت ما نداریم خدا انجام بده. اینه که فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. چرا از مردم سوال میشه؟ چون مردم دو گونه عمل انجام میدن، گاهی عملشون مقرون به مصلحت است، گاهی مقرون به مفسده است. چون مردم گاهی عملشون مقرون به مفسده است، بذارش سوال میشه. اگه بخوام این بحث رو تکمیلش بکنم، که همینم بازی بحث خیلی مفصلیه، و اون اینه که ما تو بعضی از معارفمون داریم که کسانی هستن بی محاسبه بهش میرن، حالا حالا این نیاز داره مثلا یه دور بزنه تو بهار و بهار، یه دور بزنه مواردش رو کشه بیرون. کسان که بی محاسبه میرن تو بهش، بحثا چون جدیده کسی آره استخراج نکرده این بحثشون، اما برای یکی دو موردش تو ذهن، یکی مورد کسیه که مخفیانه انفاق کرده، یه مورد مهمتر از اون کسانی که صبورن. چون صبر که میگم مهمتره، صبر سبب تحصیل همه کمالات. انسان صبور باعث میشه که همه کمالات رو با پشتیبانی صبر چرا میکنه به دست میده. قرآن هم فرمود واستعینوا بالصبر، حتی صبر پشتیبانی شکر هم هست، گرچه همه میگن صبر تو بلاست، شکر باید تو نعمته، اما اتفاقا تو همون تشکری هم که انسان خود از خدا بکنه باز زحمت داره، زحمتش نیاز به صبر داره. رضا صبر یه چیزیست که همه محسنات انسان رو میگیره. فرمود انسان های صبور بدون محاسب میرن تو بهش. تو بعضی روایات داره که اصلا خطاب که عین جیران الله، همسایگان خدا کیان، یه دهی بلند میشن روایات میگن باید بی حساب میرن تو بهش، چون این همسایه خدا باید برن اونجا بلوا میگن اونجا بی خود وایزه شما دارید دار. ملاکه که بایستادن یک کیکی موازمت کی میره کی نمیره، مثل گذرنامه هست که سر گمرک بایستادن بررسی میکنن، یه وقتا بیدن یه تعداد اون طرف رفتن بدونن که محاسبه بشن، تحجیب میکنن میگن که مثلا ما هزار نفر رو وارد بهش کردیم، بعد من یه چند میلیون نفر تو بهش کردیم، شما کجا بودید؟ میگن ما مخفیانه تو دنیا انفاق میکردیم، جا مخفیانه بهش کردیم. اون چیزی که گفتم متناسب با عمل ما داشته نمیشه و اینه دیگه، تو دنیا ما زیرابی میرفتیم، تو استخر هم که شنا میکردیم از رو شنا نمیکردیم، از زیر میرفتیم، تو دنیا زیرابی میرفتیم، کسی نمیدید شنای ما رو. خب برم همین اونجا راش اینه که زیرابی میرفتیم، یعنی محاسبه نمیشه. برای چی میخوام بگم این بحث اگه دارا تکمیل بشه خیلی بحث شیرینیه. میخوام عرض بکنم که وقتی محاسبه نشه ریشش تو اینه که عملش مصلحت داره نه بی‌مصلحت، و این برمیگرد به اون نقطه عقلی که تو فلسفه مطرحه که کار عاقلانه هیچ هم مورد سوال واقع نمیشه، نبایدم سوال نشد به این نقطه بر رمزش این، ولی اگه کار مصلحت دار نبود سوال کرده میشد تو چرا این کار کردی؟ و اما دو ترجمه دیگه هم برای این آیه شریف عرض بکنم. بعضی گفتن لا یفعل عما یفعل، معناش اینه که خدا قاهر جبار مسلط، لذا ازش کسی نمیتونه سوال بکنه، کسی فوق خدا وجود نداره که بخواد ازش سوال بکنه. لا یفعل عما یفعل، اما مردم ازشون سوال میشه به خاطر اینکه فوق مردم وجود داره، فوقش کیه؟ خود خدای متعال، صاحب خدای متعال میگن بی فرصه چه ریکن کنه. این معنای دوم، این معنای دوم برای غلطیه اما نصفش غلطه، و حالا چطوری من پازش ببرم که ساده بیان بکنم، چون اینو بعضی مفسرین گفتن، اینا تو زید همین آیه از این مطرح کردن، گفتن علت این که خدا از کارش سوال نمیشه، خدا جباره قهاره، اراده بکنه چیزی را، میگه چی؟ میگه کن، میگه بشو. تا هم میگه بشو فوری میگه کن میشه. چون خدا فوق کل شیعه، لذا ازش سوال نمیشه. و خدا تشبیه بکنن برای اینکه نزدیک به ذهن بشه در زمانه. یه رئیس جمهوری در نظر بگیریم که دوران ریاست جمهوریش کار خلاف قانون انجام بده، کسی هم این صورت بازخواستش کنه. چرا؟ خودش فوق همه کشوره. حالا تو ایران نمیگم که تو ایران برای رئیس جمهور فوق نیست، آخرش فوقش وجود داره، همون کشوره دیگه هست از اینا که رئیس جمهور همه کار هست. حالا تو آمریکا بشن مشاهده میکنه دیگه، کار خلاف میکنه رئیس جمهور، کس باش برخورد نمی کنه. دوران بوش یادم دیگه خداشون گفتن، گفتن دروغگوترین رئیس جمهور دنیا تعداد دروغاشو حساب کرده بودن که چند تعداد دروغ گفته بود، بوش بیشترین آمار دروغ هم داشته بود، چون صد تا باش خیانت اولی کسی بهم نمید، هم تو صاحب دروغ میگفت که اول میدونستیم. اما چرا مجازاتش نمی کنن؟ زوره دیگه، فوقه. نهایتش میزنن، دورانش که تمام شد رفت کنار و صدش میزنن، کشنش رو گاهی این کارا میکنن. یه بار یکی از مسئولین استان بود، یه کاری ازش میخواستم، گفتم این جز اختیارات شما هست؟ و بله. گفتم منظورم از این که میگم جز اختیارات اینه که قانونن شما میتونی کار انجام بدی یا نه؟ ما اینو گفتم، گفت نه قانون نداره، قانونن نیست هم چی چیزی، اما کسی هم نمیتونه از من بازخواست بکنه. بلافاصله گفت اما کسی نمیتونه از من بازخواست رو بکنه، من ارشد استان هستم، کسی من نمیگه چرا. گفتم اینه که نمیخوام، که نمیخوام ببینم کسی رو سوال کنم آخرتش مهمم گیر یا نه. وقتی جزء وظیفه قانونی نیست، روز قیامت گیری شما، کارت حرامه. تا اینو گفتم رفت تو فکر. پس این کارو ما خیلی کردیم. دیگه بالاخره حرامه این کار. شما جزء اختیارات نیست. اجازه نداری این کارو بکنی. اگه قانون بهت اجازه داده، بگه این پولو به اختیار خودت خرج کن، هم که به اختیار خودت خودش میشه قانون، هم نداری همچه قانون، چون داری همچه میکنی؟ یا من چون ارشد رو استاده هم که دارم خواست میکنم، به در همچه حقی هم نداری، باید به قانون چی گفت؟ حالا عزیزم اینه، بعض اومدن آیه شریفه رو اینطوری معنا کردن، گفتن لا یسأل عما یفعل، چرا از خدا سوال نمیشه؟ چون خدا فوق کل شیئه، از این سوال نمیشه. از دیگران سوال میشه چون دیگران محکومن، اینا زیر مجموعه خدا هستن. میشه اینا رو با یه حرف همینه، اشتباهش همینه که اون پادشاه سوال نمیشه به خاطر اینکه فوق هست. خب نصف این حرف غلطه، نصفش درسته. کنون نصفش غلطه؟ اون وقتی این پادشاه کار بد انجام میده، اون نصفش که درسته، اون وقتی کار خوب میکنه. برای این پادشاه رو این جمهور درسته که زدی سوال نمیکنه به دلیل فوقیت او، اما اینکه سوال ازش نمیشه دلیل این نیست که کارش مقرون به مصلحته. نخیر، نصف از کارش مقرون به مصلحت. وقتی نمیشه ما تو آیه قرآن مثال به خدا بدیم و میگیم از خدا سوال نمیشم چون اون قاهر است، فوق کل شیئه، بعدم نتیجه بگیریم که پس کاراش مفسده دار، کسی نیتونه از این سوال نمیشه. این بحث دوم یعنی که مشکل پیدا کرد. پس لا یسأل به معنای فوقیت خدا نیست. به عبارت دیگر فوقیت خدا رو ما قبول داریم، میدونیم خدا فوق کل شیئه، اما فوقیتش سبب نشده که هر کار بی مصلحتی انجام بده، مثل اون رئیس جمهور یا اون مقام ارشدش گفتن اینطوری که نیست. باز دوباره برمیگرده به اینکه خدای متعال این فوقیتشو تو اعمال مصلحت آمیز اعمال میکنه. خب این بحث هم بحث خاصی شد. اگه ما بخواهم این معنی دوم رو ردش بکنیم به راحتی اشکالش رو که گفتیم چیه، اما میتونیم معنی دوم مکمل معنی اول قرارش بدیم. یعنی بگیم این که خدا ازش سوال نمیشه دو تا رمز داره: یک، همه کاراش طبق مصلحت هست. دو، کسی فوق خدا نیست که بخواد ازش سوال بکنه. دو تاشو با هم بدیم. این دومی به خاطر اینه که میگم چون خدا فوق است و دیگه فوقیتی نداره، رمزش تو اینه که کسی که سوال بکنه یک استعلایی باید توش باشه. مثلا مدیر مدرسه سوال کنه از بچه، هم که داره سوال میکنه یه برتری مدیر داره نسبت به اون. برتری اگه نبود نمیتونه سوال بکنه. نشونش هم دیگه بچه نمیتونه از مدیر سوال بکنه، نمیتونه به اون ایران بگیره. چرا؟ چون استعلا برتری تو وجود بچه نسبت به مدیر نیست. متعرض کردن این حرف رو اگه بخواد معنای دوم رو مستقل از معنای اول بگیریم، اون مصلحت رو حذفش بکنیم، معنای دوم معنای غلطی از آن در میاد. یه همونی که گفتیم مقام ارشد میگه من چون کسی فوق من توی استان نیست، جرأت نداره از من سوال بکنه، پس من هر کار خواستم میکنم. نه، خدای متعال اینطوری نیست. لذا ما با این نکته که گفتیم تمام آیاتی که من یشاء داره رو به همین شکل معنا میکنه. شما بیش از 50 تا آیه رو با تفسیرش میتونید برید جلو. وقتی میگه خداوند مثلا یعول من یشاء اناثا، به هر کی میخواد دختر میده، به هر کی میخواد پسر میده، نمیدونم هر کسی میخواد میبخشه، هر کی میخواد مثلا مجازات میکنه. این من یشاء، من یشاء که خدای مدام تو قرآن میگه ایان میان سوال میکنن که میگن چه دل بخواه، یعنی چه؟ نه، کار خدا همیشه طبق مصلحته. چون طبق مصلحته لا یسأل عما یفعل، ازش اصلا سوال نمیشه. پس در واقع معنای یک و دو رو مکمل یکدیگه حساب بکنید، بگید هم کار خدا طبق مصلحته و هم فوق کل شیء است. این دو چیز باعث شده که ازش سوال نمیشه. دیگران، مردم، چون کارشون گاهی توأم با مفسده هست و همچنین مقهور پروردگارن، دو تا نکته رو با هم که بگید ازا قابل سوال هستن و هم یسألون. و اما معنای سوم، معنای سوم که باز معنای غلطی است. بعضی گفتن لا یسأل عما یفعل، یعنی سوال نمیشد از غرض پروردگار. آقا گفت خدایا چه سودی کردی که این کارو کردی؟ لا یسأل از غرض، چون عملی که انسان انجام میده حتما یه غرضی داره. غرض منظور چیه؟ انتفاع، سود بردن. از خدا سوال نمیشه چون خدا هیچ وقت سودی به سوی خود جلب نمیکنه. از دیگران سوال میشه که چرا انجام دادی؟ چون اونا همیشه عملشون طبق غرض است، یعنی یه مقصدی داره، یه سودی میبرده، اون سوده انگیزه شد برای اینکه بره به سمت اون عمل عمل انجام بده. به مردم میگیم چرا این کارو کردی؟ باید اون سوده رو مطرح بکنه. به خدا نمیگیم چرا؟ چون خدا هیچ وقت فقیر نیست، او غنیه، اصلا احتیاج به سودی نداره. این معنای سوم است که بعضی برای آیه شریفه گفتن. ببینید چرا این معنای سوم با معنای اول فرق میکنه. یه مطلب میره تو انتفاع و سود بردن. خدای متعال که غنیه و اصلا احتیاج نداره، لذا لا یسأل عما یفعل، ازش سوال نمی کنیم که چرا این کارو کردی، چون سود نمی کنه. مثلا از خدا سوال نمی کنیم چرا جهان رو خلق کردی، چه سودی بردی، چون سود نمی بره. اما به انسان ها میگیم چرا خونه رو ساختی، که من که توی سخونه رو کنم. مردم چون فقیرن محتاجن به کارشون، بزن که چون این معامله رو کردید میگه برای این، چون این نگاه کردید میگه برای این، چون این حرف رو زدید، هر کاری انسان جامعه یه نتیجه سودی داره به سمت خود جلب میکنه. اما خدای متعال که غنی به ذاته، به این خاطر است که ازش سوال نمیشه، چون هیچ وقت با عملی که انجام میده سودی به سمت خود جلب نمیکنه. به عبارت دیگر اون منفعت انگیزه نشد برای عمل فروردگار. تا ما دنبال این باشیم انگیزه چی بود؟ این معنای سوم رو در حالی که بعضی گفتن بزرگانی که ما بهشون ارادت داریم اما خلاف روایات بنا نیست که ما بشینیم آیه قرآن با فکر خودمون بشینیم بررسی بکنیم، بریم جلو بعد خوب که بررسی میکنیم معناش رو خوب تجزیه و تحلیل میکنیم یا حتی میگیم اما امام باقر علیه السلام یه چیزی که گفتن برای خوب شد باید یه چیزی که گفتن بزا این که میگم غلطه به خاطر اینه که این معانی در حال که معانی قشنگیست معنی سوم اما روایات میبینید چی بگم آدم دهی داره تکرار میکنه یکی دو تا پنج تا بعد دقت بکنیم بچه حالا پدرش مادر هر کس بچه باید جلوشو بیاد حواس افراد پر باشه. یه نکته مهمی که دارم عرض میکنم این خلاصه کل بحث عدالته کتاب عدل الهی مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه خلاصه میشه این دو جمله ای که میخوام عرض بکنم که عدالت وضع و شکلی موضعه یعنی یه چیزی استحقاق داشته باشه تا دادن به او بشه عدالت و ندادن او بشه ظلم. بچه ایست مثلا جواب سوال رو داده مطابق با این حالا نمره بهش بدیم میشه عدالت، ندیم میشه ظلم. اما وقتی جواب نداده همتون ابتدا بخوام یه نمره بدیم هیچ کس پاسخ نداده، به اینکه نمره یه ده بدیم به اینکه دوازده بدیم طبق مسئله که خودمون میدونیم بچه ها هم ندارم میگن ظلم کردیم. کدوم ظلم؟ اگر شما حقی داشتی که من حقی نداده باشیم تمام افراد مساوی هم تو چی؟ چون که هیچی استقام ندارن، نمره یک نمره هم استقام ندارن. مثلا دفع فقیر هم اینجا همه شون هیچی از من طلب ندارن که فقیره، من به یکشون هزار تا هم بودن بگید، دو هزار تا هم بودن بگید، من هزار تا هم بودن هیچ کنون هم ندارن به من میگن تو ظلم کردی. کجا ظلم کردی؟ اگه حقی داشتی که من نداده باشم. تمام حرف تو همینه، این که گفته میشه چرا یکی سه عمرش کوتاهی آن گردن خدا میدازن و میگن کوتاهی عمر، یا مثلا از بچگی بیمار به دنیا میاد، یکی مثلا بچهش هم اول کار میمیره، یکی نه تو سن ده سالگی میمیره، یکی 20 سالی که 50 سال. بعد هم میگن پس خدا ظالمه. نه خدا ظالم نیست، مگه حق داشت عمر استقرار عمر مگه داشت که خدا بهش نداده؟ همه شفظور با این بحث هم چون بحث خیلی جایگاه بزرگی داره اینا اشاره کنم، چون این روایت که میخوام بخونم در حال که بحث ما رو داره حل میکنه که آیه شریف معناش چیه، این دکتر هم بیان میکنه که خدای متعال عادله و تفاوت که در خلقت میبینید اینا سبب نسبت ظلم خداوند نمیشه. عمرو بن جابر میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردن یبن رسول الله انا نر الاطفال من هم میولد و میتا، ما یه بعض از افراد میبینید که بچه شد مرده به دنیا میاد و من هم میسقط و یسقط و غیرتها مهد، بعضی میبینید به دنیا میاد اگه یسقطو بخونیم، اگه یسقطو بخونیم باید ترجمه کنید، بعضی پدر و مادران بچه شونو به دنیا میارن در حال که نارسول خلقه هستن، مثلا ما اول که دنیا فلجه نابیناست و من هم من یولد و اعما و احرس و اصم، بعضی بچه شونو به دنیا هم کره، مثلا بچه گی کوره لاله، من هم من یموت و من ساعت ادا اسقط الى الارض، بعضی همون لحظه که به دنیا میاد درست میمیره، من هم من یبقا الى الاحتلام، بعضی تا سن بلوغ میمونن بعد میمیرن، من هم من یعمر حتی یسیر شیخا، بعضی هم تا پیر ادامه عمر داره، فکیف ذلک و ما وجهه، چیه ردش چیه، این تفاوت ها رو چگونه ما معنا بکنیم؟ فقال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اولا بما یدبره من امر خلقه منه، خداوند یک اولویتی داره تو تدبیر جهان نسبت به مردم، مردم میخوان تدبیر بکنن، جامعه نگر نیستن، مسئلت خودشو نگاه میکنه، خدای متعال تدبیر میکنه مسئلت کل نظام رو، مردم میخوان تدبیر بکنن گاهی مسئلت ظاهریشو نگاه میکنه، مثلا اون شراب و اینا که گفتن یا موسیقی، خدای متعال مسئلت واقعی رو نگاه میکنه، تا به ضرر داره میگه نه، لذا دین میاد به کمک انسان برای مصلحت‌های انسان، برای دفع ضررهای از انسان، و هو الخالق و المالک و له، خداوند خالق و مالک مردمه، خلقشون کرده، صاحب اختیارشون کرده، عقل انسان همین رو میپذیره، مثل یه آقایی که مالک ماشینشون میگه من ماشینا میخوام یه سر بزن در اختیار فلانی، به یکی که میگه 5 ساعت میخوام، شما هر نده بشه که چرا به اون 5 ساعت دیگه، من مالک رو من دارم تدبیر میکنم، برنامه‌ریزی میکنم، بلاخره یه مصلحتی میدونم به شما چه مردم ربطی با شما نداره، من مالکم، اونام که حق نداشتم که بگه ظلم کرد به اون یکیست که 1 ساعت بشتار، مگه حق داشت 5 ساعت که من 4 ساعت بشت ماشین رو ندم و بگم ظلم کرد، من ندم همچی چیزی نیم، از خدای متعال از یه طرف تدبیر میکنه طبق مصلحت، از طرف دیگر مالک و خالق هم هست، فمن منعه التعمیر فانما منعه ما لیس له، خدا هر کس عمر بهش نمیده عمری رو بهش نداده که حقش نبوده، نه اینکه حقش بوده بهش نده که بگه ظلم شده، میگه مرده به دنیا آمد اصلا حقش نبوده که زنده باشه، مرده پس نگو ظلم به او شده، از طرفی هم خدای مدار کارش طبق نظم و مسئله داره، این که به مرده به دنیا آمد علتشو باید بررسی کنه، یه علتی بشه، و من عمره فانما اعطاه ما لیس له، اون کسی هم که خدا عمر طولانی بهش میده چیزی رو بهش داده که حقش نبوده، این هم تراجعه کن با تراجعه به این دو نکته حالا می فرمان فهوال متفضل و به ما اعطا و عادل فی ما منح، پس نتیجه میشه که آنچه رو خدا میدهد تفضلن داده است نه استحقاق مردم باشه و آنچه را نداده است از رو عدالتش نداده. حالا دیگران گفتن رو ظلم نداده. امام علیه السلام با این استدلالی که کردن میگن اونجایی که داد تفضل بود نه استحقاق، پس اونجایی هم که نداد عدالت بود نه ظلم، چون حقی نداشت. یه مقدار بس خیلی دقیقه و دنبالش نظر آیه رو خوندن، فرمودن و لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این تفسیر امام علیه السلام ما رو میکشونه به معنای اولی که برای آیه گفت، کارهای خدا طبق مصلحت و ضمنش اون معنای دوم اضافه کرده، هم طبق مصلحت هم مالک و خالق هم هست، به استدلالی که بحثش رو گفت. یه روایت هم از امام رضا علیه السلام بخونم دلماتون رو ببرم مشهد. ببینید امام رضا علیه السلام به صحابیشون چی فرمود؟ قال قال الله تعالی، حضرت فرمودن خدای متعال میفرماد یمن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس که ما تشاء. خدای متعال میفرماد من اول اراده کردم که تو توی انسان با اراده خودت هر چه میخوای اراده کن. یعنی اراده خدا فوق اراده انسان، مثل همون پرندهی که قبلا گفتم یه دهمه تنام میبنی به باش و اراده میکنی که تو این دهمه این پرواز بکنه، تو ظاهر او اراده میکنه میره دیور اون وقت گاهتان به نفعش میره دیور، گاهتان به ضررش میره پیشه یک گربه سال میگیره بیخوره، ما هم داریم نگاه میکنم نفع کنم دست منه، تمام اراده این کم بودن زیر اراده منه. چرا؟ چون هر لحظه بخوام تنام بخوام جمعش بکنم یا بخوام تنام اضافهش بکنم به جای ده متر 20 متر دیگه هم بهش اضافه کنم بیشتر پرواز کنم. پس اراده پرنده زیر مجموع اراده من شد، اما کار خوبی که میکنه رو میشه به من منصوب بکنه چون من اجازه بدم، اما کار بعدی که میکنه منصوب به من نیست. لذا من یک اراده دارم یک مشیت دارم، اینا فهم اراده دارم که چی؟ که این پرنده اراده داشته باشه. اینجا اراده پرنده شامل خوب و بد میشه، اما مشیت من یعنی خواسته من چیه؟ اینه که پرنده فقط کار خوب بکنه. خدای متعال فرماد ای انسان من به تو اراده دادم که ما این اراده کار خوب یا بد میکنیم، اراده توی انسان زیر مجموع اراده منه، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس که ما تشاء و به قوتی ادیت الی فرائضی، من بهت نیرو دادم که تونستی با این قدرتت بیسی واجبات انجام بدی نماز روزه، و به نعمتی قویت علی معصیتی، من به نعمت دادم توانایی دادم تونست بری گناه بکنی، میتونستم قوت ازت بگیرم که نتونی گناه بکنی. پس ببینیم هر دوش خدا میگه من سرمایه رو بهت دادم، اما نمیتونید کار بد رو بسن به خدا بگیرم. جعلت که سمیعا بصیرا قویا، من تو رو هم شنوا قرار دادم هم بیننده قرار دادم هم قدرتمندت قرار دادم. حالا با توجه به اینا ما اصابک من حسنت فمن الله، هر حسنه‌ای که بهت برسه از جانب خداست چون خدا سرمایه بهت، و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، سیعه و بدی هرچه به ادرسی از جانب خودت ها، اینا به من نسبت بده، من برق رو تولید کردم که شما کار خوب باش بکنی، اما شما گاهی کار خوب میکنی گاهی کار بد. کار خوب بکنی هم اراده منه هم خواسته منه، کار بد بکنی اراده من هست اما خواسته من نیست. اراده من هست به خاطر اینکه من اراده کردم که تو اراده داشته باشی بتونی کار بد بکنی. اینه. ولی زا اگه این بحثا رو خوب اشتراک جو بکنید یه خیلی از سوالات حل میشه. بعد حضرت فرمودن و ذالک علمی اولا به حسنات کمک، خدای متعال میفرماد ای انسان من اولا هستم به حسناتت از خودتون. یعنی بهتر اینه که کار خوب که بکنی بگی خدایا ممنونت، اجازه بدید دعا بخونم، خدایا منت گذاشتی بر من، کار خوب هر وقت کردی تشکر از خدا بکنی، نماز خوندید بلافظه سجده شکر انجام بدید. به مثل این عزیزانی که نمیذارن نماز که تمشه زود آیه ندامه ما که دارم بخونه نمیذارن یه سجده شکر انجام بدید. و این هنوز رایج نشده تو بین ما که یاد بگیریم ادب داشته باشیم. نماز تمام شد بلافظه سجده شکر بجا بیاریم. روایت های خاصی که عجیبه توی تشکرها که میکنیم با خدا همون بدر لطف داره که حالا ما تا تشکر میکنیم به جایی که تشکر ما را بپذیره تازه او از ما تشکر میکنه. این تشکرها تشکرهای عجیبه که واقعا انسان به گریه میفته به خدای ما تا چه میکنه با ما، ما که حق نداریم مثلا استحقاق نداریم وظیفه مونه تشکر بکنیم، خدای ما تا فوری تشکر ما را میپذیره هم گید خوشنودی من شاملش بدن به ملاکه بگید چی بهش بدن. ببین نماز رو خوب افتاده در سیزه شک انجام شد، ملاکه بگید بهش رو بهش بده، خدای مدار بگید دیگه چی بدن دوره چی دیگه میگن. یه چهار پنج شد سوال جواب اومده که ملاکه دیگه مبهوت میمونن میفهمند که یه چیزی بالاتر خدا میخواد بده به این و دیگه عقل ملاکه قد نمیده، میگن خدا دیگه نمیداریم چی. خدای متعالی من رو گرد رزوان خودم خوشنودی خودم کم شامل حالش بکنم. وقتی شما می فهمید امام زمان ازتون راضیه اصلا قد پرواز بکنید دیگه بگه من دیگه چی نمیقام میکنم. حالا ببینید فرمود خدای متعال می فرماد که من اولا هستم به حسنات از خودت، یعنی کار خوب کردی نسبت به خودت میدی به خاطر که اراده کردی، اما نسبت به من بدید اولاست، بگی خدا توفیقم داد این اولاست. چرا؟ چون سرمایه رو او داد. و انت اولا به سیئات که منی، اما وقتی گناه میکنی تو شایسته تر به گناهت هستی از من، اونو به خودت نسبت بده. من درست قدرت بهت دادم باش گناه کردی اما من نمیخواستم اینجا گناه کنم. انت اولا به سیئات که منی، دنبالش حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن و ذالکه انی لا اسأل عما افعل و هم یسألون. حضرت هم آیه رو تلاوت کردن خدای معناش اینه که خدای متعال میگه از من کسی سوال نمی کنه اما از مردم سوال کرده میشه. خب اسخایی میکنم انشاءالله که ورود ماه مبارک به همتون مبارک باشه، تبریک بتونه عرض میکنم و امیدوارم که با سلامتی انشاءالله وارد ماه مبارک بشین. دعا میکنیم مریضایی که خلاصه نمیتونن روزه بگیرن شفا پیدا بکنن و بتونن روزه بگیرن، چون روزه گرفتن خودش یک برکته و نگرفتن من رو بیماریت باشه اما یه محرومیته. خب روزه یک منافعی توشه، امساک ها مثلا بتونه امساک بکنه، ولی اونایی که بیمارن نمیتونه. یه عالمی یه بار یه جمله‌ای شاید 20 سال پیش به من گفت، عجیب دیدم جمله‌اش خیلی زیبا بود، گفت از خدا خواستم که زمانی که نتونم روزه بگیرم جز عمرم نباشه. اینطوری هم بزرگان میتونم حالا بالاخره لذت هایی که میبرم از این اصلان روزه هم دعا میکنیم بتونیم روزه بگیریم، انتصال فرمان الهی رو بکنیم، هم دعا میکنیم برای مریض هایی که انشاءالله شفا پیدا بکنن بتونن روزه بگیرن، و هم دعا میکنیم برای گذشته ماه شعبانمون رو میگیم خدایا اگر فردا ما رو نبخشیدی حتی با معصیت وارد ماه مبارک بشیم توی باقی ماه شعبان توی چند روز باقی مانده ما رو ببخش. الهی لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. صلی الله علی محمد و آله.